بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دیروز که عبارت بود از این که کسی اقرار میکنه بر سرقت و بعد انکار میکنه، بعد او رو میزننش، میره اون مال مسروق رو میاره. اینجا دو نظر وجود داشت، که یکی این که حکم سرقت برش اجرا میشه یقطع، و یکی این که لا یقطع. قول دوم مشهور بود و قول اول هم شیخ در نهایه و دو سه نفر دیگه هم فرموده بودند. استدلال هایی شده بود برای این قول برای هر دو طرف، برای اینکه یقطع گفته بودن که این رد مسروق دلیل بر اینه که سرقت انجام گرفته، مثل قی در خمر. دلیل دومشون این بود که همونطور که همین مقایسه با قی در خمر در حقیقت دلیل دومشون بود، ولی دلیل مهمشون این بود که روایتی هست، اون روایت سلیمان ابن خالد، که من به خاطر این بحث روایش تکرار میکنم. در اون روایت سلیمان ابن خالد داشت که از حضرت ابو عبدالله سلام علیه سوال شد که اگر کسی اقرار کرد و بعد انکار کرد و بعد زدنش را بالاخره آورد، اونجا تکلیف چیه؟ ایقتع. عبارت حدیث این بود از سلیمان ابن خالد، صحیح هم هست حالا یا حسن هست یا صحیحه، ان رجل سرق فکابر انها فزره و فجاع بینها ایقتع قال نعم. خب این بهترین دلیل و در حقیقت دلیل خیلی روشن بر این هست که حکم اولیست و یقطع و مثلا حق با شیخ در نهایه باشه. آیون جواب دادن از این ادله، جواب اولشون این بود که رد مسروق دلیل بر سرقت نیست، ممکنه امانت بوده، ممکنه ودیعه بوده، ممکنه قصد بوده، ممکنه چه دیگه بوده، و در حقیقت سرقت رد اعم است از اینکه سرقت باشه یا نه. این جواب اصلیشون بود. جواب دومشون هم بود که مقایسه درست نیست، اما از روایت جواب درستی داده نشد. اینجا بعد از مباحثی که دوستان گفتن که آقای فاضل جواب دادن و فرمودن که این سرقت، اینجا سرقت قطعی بوده و روایت در باب سرقته و سرقت مفروغ عنه، و چون مفروغ عنه این قال نعم ربطی به مسئله بحث ما نداره که اگر رسوم من که رسوم من مراجعه کردم فرمایشیشون. حالا اولا از شما سوال میکنم واقعا روایت چی میگه، و ثانیاً ایشون خواستن روایت رو از مورد بحث خارج بکنن. حالا ببینید اصلا قبل از اینکه حرف ایشون رو یا مخالف موافقی بگیم، خود ما اگه باشم این روایت، این روایت چی میگه؟ رجلون سرق فکابر انها، این ضمیر به کی برمیگرده؟ رجلون سرق فکابر انها، ظاهرش اینه که کابر از سرقت، ضمیر سرقت برمیگرده، ظاهرش اینه که به سرقت برمیگرده، کابر انها فزوره و کتک زدن فجاع به اینها، بعد رفت اون مسروق رو آورد. ایخته؟ بله، حضرت ارمان هم یخته. خب این کابره انها شک نیست که مکابره درباره سرقت آدم سرقت بوده، یعنی روایت صحیحه در اینه که مکابره سرقته، نه مکابره از رد و عدم رد. مرحوم آیت الله فاضل خواستن جواب بدن، حالا جوابشون درود اشاره کردن، خواستن جواب بدن، گفتن این مکابره مربوط به رد و عدم رده و این واقعا خلاف ظاهر روایته، یعنی ولو خب ایشون فرمودن، ولی من دقت کردم دیدم ایشون میخوان بگن که چون دارد که رجلون سرق فکابر انها فزاربه فجاع، این مکابره رو برگردوندن به مکابره در رد و عدم رد و بعد گفتن که پس مکابره در این نبوده که سرقت شده یا سرقت نشده، مکابره در رد و عدم رد بوده و بعد هم یعنی رد نمی کرده، زدنش بعد رد کرده، بس بنابراین این اصل سرقت قطعی بوده. پس این قال نعم ربطی به مسئله مورد بحث ما نداره که زره و فجا و بینه ها و باید به اصطلاح یغتا. به عبارت دیگر ایشون خواستن این روایت رو از مورد بحث خارج کنن با این استظهار. من درد میکنم این استثار استثار درستی نیست، ما باشیم خود روایت، انصافا روایت سرق انها زمیر انها به سرقت برمیگرده، نمیشه زمیر رو برگردونیم به برسبت که رد و عدم رد این مراجعه. بفرماد عبارت خود مرحوم فاضل رو که ایشون زمیر رو برگردوندن به مکابره رو برگردوندن به رد و عدم رد، نتیجه گرفتن که پس روایت از مورد بحث خارجه. به نظر من این استطار استطار درستی نیست و جواب درستی نیست که ایشون فرمودن. بله روایت غیر معمول بهه، یعنی جواب اینه که مشهور مدن این طرف روایت کنه، حالا غیر معمول به هم که داریم میگیم اگر خواستیم رد کنیم باید این غیر معمول بهه و الا خب شیخ در نهایی بهش عمل کرده و چند نفر دیگه هم عمل کردن، صاحب تهذیب عمل کرده، صاحب جامعه عمل جامع المقاصد عمل کرده و دیگران. منتهاش این طرف مشهوره، یعنی این طرف که میگن در حقیقت لا یخته، این فتوای مشهوره و از زمان مرحوم علامه هلی به بعد همه گفتن. این یه مسئله که مال بحث دیروزه، خواستم بگم که جواب این نیست که از ایشون نفی شده، این جواب ایشون مسئله کامل نیست. خیلی خوب از این بحث بگذاریم. پس بنابراین حق با قول دومه و قول مشهوره، یعنی ما قول مشهور رو قبول داریم که لا یخته، منتهاش جواب از ادله اینه که اولا رد واقعا عمه یا اون سه جور جواب داده بودن، مقایسه با قید درست نیست و مسئله روایت هم این روایت اولا برخی روایات دیگه میتونه معارضش باشه ولی معمول به نیست، یعنی این مشهور بهش عمل نکردن. حالا معمول به هم نیست نه که کیش کس عمل نکرده، مشهور عمل نکردن، بنابراین روایت رو ردم نمی کنیم که بگیم قابل عمل نیست. اما این ردی که ایشون کردن قطعا رد درستی نیست که بخوان مکابره زمیر رو برگردونیم به مکابره در
رد. عبارت یه نکته رو راست شاید
فکابر
انها، اگر
این
رو
این کابر انها یعنی چه؟ رجلون سرق فکابر انها،
یعنی کابر اون اینی که مورد سرقت.
خب ایشون اینو میگن، من به نرد میکنم این خلاف ظاهره کابر
هم گفته و ازا طرف و لم یعت به ها باز دوباره
اون درسته، اون یه صورت مسئله دیگه است، فزره و فجاع به اینه ها، اون وقت بعدش اون استثار درسته، زره و جا به اینها، یعنی بعد از که زدنش رفع اینو آورد و صورت آخرش هم اینه که زد طرف و لم یعت به ها، یعنی لم یعت به اینها، همون اینی که قبلا داره.
اگر این اینهای کابر انها به این بخوره
همه به کدوم اینی نداریم قبلش، بس نمینه در اون آخریه که شما میفرمایید قبلش جا به اینها داریم و بنابراین زد طرف و لم یعت به ها، یعنی لم یعت به اینها، چون صورت قبلش نیست که عطا به اینها، صورت بحث هم نست که لمیت به اینها، یه طرف هم لمیت به اینها. اما در صدر روایت رجلون سرق فکابر انها فزوره و فجا به اینها، رجلون سرق فجا فکابر انها، یعنی کابر از چی؟ ظاهرش قبل از اینکه به بقیه عبارت برسیم ظاهرش اینه که یعنی کابر از سرقت، رجلون سرق فکابر انها یعنی انکار کرد و من سرقت نکردم، بعد که زدنش رفت مسروق آورد رجا به اینها. اون وقت اون ضمیر بعدی که اذا از طرف اولم یعت بها، البته به اینها برمیگرد که اینهای قبلی ذکر شده. به عبارت دیگر مرجع ضمیر در جمله آخر سابقه داره، ولی در صورت اول سابقه جز سرقت چیزی دیگه نمیتونه باشه. استظهار دیگه، حالا ایشون استظهار کردن، به نظر ما استظهار ناتمامه. یعنی در صدر روایت مرجع ضمیر، انصافا مرجع ضمیر سرقت، و در ذیل روایت اون که شما میفرمایید چون قبلش مرجع ضمیر زیاد شده است که جواب اینها و اما از طرف عالم یعتبه ها فلاقت ها، اون صورت مسئله دیگه است. خیلی خوب، من قول مشهور رو عرض کردم. قول مشهور درسته و ادله اونا، اونا ادله یعنی قرینه نیست، رد مسروق قرینه نیست انصافا. حالا با تعبیر شهید در مسئله که استلزام نداره، یعنی از یک مسبب نمیشه یک سبب خاصی رو استفاده کرد. اگه یه مسببی داشتیم که سبب خاصی رو نمیشه مشخص کرد، چون ممکنه مسبب از یه سبب دیگری باشه، چون بعضی از مسببات اسباب متعدد دارن. و یا خود عبارت محقق لتطرق الاحتمال در به اصطلاح مسروق، خود عبارت محقق این بود دیگه، فرمودن اگر اکراه شد و اینا زرزره و فرمودن لتطرق الاحتمال، عبارت این بود. بله، لایو و قال بعض اصحاب، بعض الاصحاب لایخت لتطرق الاحتمال الى لتطرق الاحتمال الى الاقرار از من الممکن، روشنم کردن، از من الممکن ان يكون المال في يده من غير جهت سرقه و هازا حسن. خودشون هم انتخاب کردن و گفتن که این تعبیر بهتر، این احتمال بهتره. یعنی آوردن مسروق دلیل نیست که سرقت کرده، زدنش رفته اون مال رو آورده، خب حالا حتما سرقت کرده بوده، شاید واقعا این مال قبلا آریه پلوش بوده و نمیخواسته برگردونه، به عنوان سارق ازش طلبی کردن، یا حتی در تعبیر بعضی از اعلام اصلا قصف کرده بوده قبلا. چرا سرقت کرده قبلا؟ قصف کرده بوده قبلا، به سرقت هم نبوده. حالا آوردنش دلیل بر اینه که سارقه و با دست قطع بکنیم، نه، قصف کرده بوده، حالا که کتک خورده رفته مقصوب رو آورده رد کرده. رد مسروق، رد اون مال و رد اون عین دلیل بر این نیست که سرقت بوده است و رد کرده، لعل مقصوب بوده، لعل امانت بوده، آریه بوده و لعل چیزای دیگه بوده. حالا خود محقق بارشونه که لتطرق الاحتمال از من الممکن ان یکون المال فی یده من غیر جهت، من غیر جهت سرقت، نبارت شرایعه، چون ممکنه اونجور باشه. دیگران هم با جواب، با عبارات دیگه جواب داده بودن. حالا دوباره به بحث بر نمیگردیم. من منظورم این بود که استظهار مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه، این استظهار به نظر ما خلاف ظاهره و کابر انها رو ضمیر رو قاعدتا به سرقت باید برگردیم که ظهور خود روایته. نمیشه ضمیر رو به مخابره از رد، نخواهیشون میگن مرجع ضمیر رده، نمیگن مرجع ضمیر اینه، میگن فکابره از رد این، یعنی گفته رد نمی کنم، هی زدنش بعد رد کرده، و مکابره مکابره در برابر رد و عدم رده. این استظهار دیگه، اون استظهار به نظر ما استظهار تمامی نیست، حالا خیلی فرق نمی کنه.
پس با توجه به اینکه روایت یا صحیح هست یا لاقلش حسن هستش، ما باید بگیم اون دو تا روایتی که در باب مقدمات و حدود هستش اونا با این تعارض میکنه و اوناشون دو تاست ترجیح داره بنا.
من دیروز اینو، من اینو عرض کردم، من اینو عرض کردم، حد اکثر میگم این معمول به نیست به مشهور فقها، برخ فقها ملاقی زمین این که اون تعارض وجود داره. دیروز اون رو عرض کردم، اون دو تا روایت قوی تره و غیر از این اون آخر صاحب جواهرم دارن که فبقیه بعد از این تعارض و فرض کنیم تعارض و تساقط، یا این که اینا قوی تر اصلا بگیم تساقط، این صحیح است مثلا اونا هم صحیح است و تساقط، بعد از تساقط بقیه قاعده اولیه، قاعده اولیه عدم قطعه، عبارت تساورم هم تو من برای با اول خوندم، و بقیه الحکم الان مختص از ضوابط من عدم القطع این ازم. خیلی خوب، از مسئله قبلی دیگه رد شیم. مسئله بعد که دیگه با یک حاشیه جزئی آخر این بحث قرار میگیره، دیگه بریم سراغ بحث بعدی. محقق در شرایع عبارت چون اینه، لو اقر مرتین و رجع لم یثبت الحد و تحتمت الاقامه و لازمه القرم. اگر دو دفعه اقرار کرد و بعد برگشت و گفت نه من سرقت نکردم، حد ساقط نمیشه و به طور حد میبایست حد اقامه بشه، تحتمت الاقامه و لازمه القرم، باید خسارت اون مالی هم که برده بپردازه. ولو اگر مرتن لم یجب الحد و وجب القرم، اما اگر یک دفعه اقرار کرده بوده لم یجب الحد و وجب القرم، یعنی یه دفعه اقرار کرده و بعد انکار کرده، اونجا اون اقرار الاغلا الانفسه موجب قرم میشه ولی موجب اثبات سرقت نیست، چون سرقت حتما دو تا اقرار لازم بود و گفتیم که به اقرار مرتین حتما باید باشه. خب حالا این بحث قسمت آخرش کار ندیم. قسمت اول اقرن مرتین و رجع، اینجا حتما اقامه ثابت میشه. عبارت محقق اهم است از این که این اقرن محضر قاضیه یا غیر محضر قاضیه، ولی ظهورش اینه که اقرن در محضر قاضی یا در محضر امام، ظهورش در محضر امامه. حالا امام که میگیم یعنی حاکم، در حضور حاکم، که دو سه بار این بحث شده و خوشبختانه در متن روایت در حقیقت ذکر شده. اصل سند به اصطلاح دلیل بر مسئله هم روایتی است که در باب 12 از ابواب مقدمات حدود آمده، نه در باب مجازات سرقت، یعنی در احکام باب 7 چیز نیست. اون روایت قبلی در باب 12 حدود سرقت، ولی این روایت در باب 12 مقدمات حدود. صحیح هم هست، دو تا روایت رو نقل میکنن، سه چهار تا روایت داره که دو تاش رو آقایون به اصطلاح نقل کردن، من دیگه این رو بسائل داره بردم. صحیحه حل اول صحیحه حلبی هست. متن روایت به این شکله، گرسه در کتاب های آقایون تکه هایشون نقل کردن، ولی مجموع روایت به این شکله: فی رجل اقر على نفسه به حد ثم جهد، درباره کسی که اقرار کرده و بعد انکار کرده. اینجا مرتن یا مرتن که نداره روایت، که هم فقط داره اقر فی رجع اقر علی نفسه به حد. خب ظاهر این که اقر علی نفسه به حد یعنی اقرار موجب حد، در مورد بحث ما معناش این است که دو بار اقرار بوده، چون اگر یه بار اقرار بوده که موجب حد نیست که. پس درسته که نداره در روایت که اقر و مرتن یا مره که به بحث متن شرایع بخوره، ولی در این حال چون اقر علی نفسه به حد، یعنی اقر علی نفسه به وجه این که یوجب حد رو، پس طبعا در باب سرقت یعنی اقر مرتین که یوجب حد رو. فی رجل اقر علی نفسه به حد ثم جهد فقال اذا اقر علی نفسه عند الامام، اگر این اقرار که علی نفسه هست عند الامام بود که انه سرق، اینجا باز سخن از مرتین نداره، ولی هم با همون قرینه که عرض کردم معناش اینه که مرتین، انه سرق ثم جهد قطعت یده و این رقم انفه، یا قطعت یده و این رقم انفه، یا نمیدونم من چجور باید بخونیم، ظاهرا همجور باید خونده بشه. علت اینم که من تعبیر میکنم، چون توی تعبیری میکرد کتاب ها دیدم به شکل دیگری بود. حالا در هر حال، ولی در وسایل عبارت اینه، اگر کسی اقرار کرد و بعد انکار کرد و این اقرار اندل امام بود، اونجا دیگه عبارت با حقه نداره، ولی ظهور در اندل امامه، اما این نص در اندل امامه، اندل امام بود قطعت یده و این رغم انفه، طبعا رغم انفش هم هست دیگه، یعنی برخلاف اینکه انکار کرده، رغم انفش یعنی در حقیقت بالاخره برغم انت یک اصطلاح دیگه به معنای دماغش رو به خاک مالیدن، یعنی علیهش بالاخره مطلب رو اثبات کردن. این انکار میکنه، میگه من دزدی نکردم، در این حال حکم اینه که دستش رو در دستش قطع میکنن به خاطر اینکه این دل امام بوده و به خاطر اینکه دو مرتبه اقرار بوده و اقرار حجت هست و دلیل اصلی اینه که اقرار حجته. روایت هم به طور صریح میگه این دل امام اگر بود قطعت یده و این اقر علا نفسهی انهو شرب الخمر او به فریتن، اگر اقرار کرد به شرب خمر یا به قذف، ولی القاعده همون قذف مقصود از فریه در اینجا قذفه، فا اجلده یا فا اجلده سمانی نجلده، من طبعا حکم رو اجرا میکنم در بارش. قلتو میگه که فین اقر علانه، قلتو فین اقر علانه فسهی به حد یجب و فیه رجم اکنت ترجمهو. حالا اگر این شخص گفت من زنا کردم، اگر گفت شرب خمر کردم، اگر گفت قذف کردم، حد برش جاری میشه، اگر گفت سرقت کردم، حد برش جاری میشه، چون همش پیش امامه، اندل امامه. اما اگر گفت زنا کردم و بعد انکار کرده، باز اینجا هم که در نداره چند دفعه اقرار کرده، اما فرض ما اینه که اقر علا نفسهی به حد یجب و فیه رجم، اقرار کرده است به یک حدی که در اون حد رجمه. این معناش یعنی چند دفعه اقرار کرده؟ یعنی چهار دفعه اقرار داره. خب در زنا چهار، در رجم چهار تا اقرار میخواد، در اونجا دو تا اقرار میخواد. و معنای اقر علا نفسهی به حد یعنی جوری هست که دیگه امام باید حد رو جاری کنه، ولی اگر یک دفعه اقرار کرد که من زنا کردم بعدم انکار کرد، هیچ اثری برش مترتب نیست. بله معناش اقرار کامله دیگه، یعنی چهار دفعه، اونجا هم یعنی دو دفعه. این چهار دفعه و دو دفعه ناشه دیگه، باید از همون کلمه اقر علا نفسهی به حد، یعنی اقر به گونه ای که اوجب حدی را بر او. اکنت ترجمهو یا ترجمهو، آیا در چنین صورتی رو را رد میکنید؟ فقال الله، حضرت فرمودن نه، که اگر کسی اقرار کرد به زنا ولو چهار مرتبه اقرار هم شده و موجب رجم هست، اما بعد انکار کرده، انکار بعد از اقرار موجب به اصطلاح قطع رجمه، رجم برش نیست. ولیکن کنت ضاربه الحد، قلت الله فقال الله ولیکن کنت ضاربه الحد، حضرت فرمودن که نه، اگر چهار دفعه اقرار بکنه به زنا رجمش نمی کنیم ولی جلدش می کنیم، یعنی دوتا حکم داره دیگه، یا به رجمه و یا جلده. چون انکار اومده است بعد از اقرار، انکار بعد از اقرار در باب زنا موجب این میشه که هر شبت رجم ازش برداشته میشه. خب ظاهر این اطلاق داره،
برداشت داشتنش برای اهمیت موضوع است، در فلوج و دماغ و اینها است، برداشتن نباید برداشته بشه. در باب اقاره مطلب دیگر
نداره، البته اهمیت ملاک برداشتن نیست، ملاک برداشتن نیست. اگر تا در این دل امام اگر چیزی با همین شرایط ثابت شده، نه به خاطر برداشتن، و الا جلدش چیه؟ بخواد جلدش میکنن دیگه، فرق میکنه، حکم حد خدا رو در لورش جاری کرده میگه، یعنی در ارتباط با اهمیت نفس و دم و اینا نیست. عرض کنم که خب اینجا البته باز اطلاق دارد، منتها ادله دیگه داریم که باز در صریح روایات هم هست که اذا لم یکن بینه، به عبارت دیگر انکار بعد از اقرار در باب زنا موجب قطع رجم هست اگر بیانه‌ای در کار نباشه. به عبارت دیگر اگر زنا با بیانه ثابت شده باشه، انکار بعد از اقرار هیچ اثری نداره، ولی اگر زنا با اقرار ثابت شده باشه، انکار بعد از اقرار رجم رو ثابت میکنه، اما جلد رو دیگه ثابت نمیکنه. خب حالا یک روایت این جواب اون لم یسخط الحد و تحتمت الاقامه که محقق فرمودن، دلیلش بعد از مسئله حجیت اقرار که اقرار رو حالا الان فزهم جایز شرایط هم که داره که مرتین اقرار کرده برابری رجوعش هیچ اثری نمیتونه داشته باشه و علل قاعده باید حد برش جاری بشه. منتها روایت توضیحش اینه که اینجا بحث ما اقر مرتین در باب سرقته، اما این روایت داره حد را به طور کلی میگه، فقط مورد زنا را استثناء میکنه. علت این که روایت هم در باب ذکر کردن همین نکته است که اختصاص به باب زنا داره، عدم به سراج ولا بقیهش حده. روایت دومی هم که باید آقایون بهش تمسک کردن مال محمد بن مسلم هست، محمد بن مسلم اینم به اصطلاح صحیح هست، ان عبدالله. حالا دو تا روایت یا یک روایت عرض کنم که مورد بحث آقایون هست، آتر فاضل می فرماین این دوتا یک روایته. البته این از در حقیقت نکاتیست که مرحوم آتر بروجردی خیلی روش تکیه داشتن. غالبا وقتی می بینیم که سند مشابه سند هست و بعد می گیرم مثل او، ایشون می فرماین که مروی و عنف وقتی یکی بود و چند نفر که بودن نمیشه گفت چند بار امام گفتن، نه یک بار گفتن چند نفر نقل کردن، نه اینکه چند بار امام گفتن به دلیل اینکه چند نفر نقل کرده و چند بار امام گفتن. این نکته ایست که در اینجا هم همین بحث هست که این صحیحه حلبی توی وسائل مستند تکرار داره، میگن نه این به اصطلاح یک روایت نه دو تا روایت. اصل نکته مرز کردم، اصل نکته مال مرحوم آتار بروجردی
نه آقای مازن هم باعدن بعضن که این یک روایت
نه. ببینید مقصود این مسئله است که در روایات اگر مثلا مردیان ما یک امام هست، مطلب هم یک مطلبه، شاید به یک کلماتش کم و بیش هم کم و اضافه داره ولی مطلب یه مطلبه، غالبا هم عبارات شبیه همه و منتهی راوی متعدده. آیا این معناش این است که یعنی امام سه چهار مرتبه فرمودن چون راوی متعدده، یا امام یه مرتبه فرمودن چند نفرم حضور داشتن؟ فرض کنید بنده اینجا یک دای داستانی رو اینجا خدمت شما نقل میکنم، تعدادی از آقایون هم بعد جای دیگه همین داستان رو نقل میکنن، این معناش نیست که یعنی من چند دفعه نقل کردم، نه من یه دفعه نقل کردم بعدم چند نفر از من نقل میکنن. امام علیه السلام یک دفعه مطلب رو فرمودن، منتها راوی در محضر اینا چند نفر بودن، اینا طرق متعدد داشتن، خب به طرق متعدد نقل شده ولی روایت یکیم. در کجا این مطلب هست؟ اون جاهایی که به اصطلاح مطلب یه مطلب، عبارات هم قریبه و همه شبیه به همه، گاهی کلمات کم و زیاد داره که اون باز خودش یک بحث رجالی مفصلی داره که آیا گاهی این اختلاف کلمات مثلا موجب تفسیر به معنا شده، اشتباه در نقل بوده، بعد متقن باید بگیرن، اون یه بحثایی است که در جای خودش آمده است. خیلی خوب، حالا در این مسئله ما این
روایت بیشتر نقل مضمون کردن دیگه، وقتی اختلاف لفظ هست یعنی نقل،
نه اگر نه اون مال تعددی است که در حقیقت تواتر معنوی به حساب باشه اصطلاحا معنا میکنن، اون یه جای دیگه است. یعنی چند تا روایت داریم یه مطلب رو میگه نه یه عبارت رو میگه، چند تا روایت داریم یه مطلب رو میگه با عبارات متعدد، اونجا امکان داره که واقعا امام یه بار با عبارتی با این عبارت فرمودن، یه بار با اون عبارت دیگه، یه بار با اون عبارت دیگه، ولی یه مطلب داره، اونو بهش میگن تواتر معنویه. یعنی آدم یقین پیدا میکنه که مضمون این روایات از امام صادر شده است، اونجا قدم متیقن اخذ میشه در تواتر معنوی. اینجا بحث اینه که تعدد به اصطلاح نقل هست و عبارات هم مشابه همه، مگر در یک مثلا احیانا هم هیچ اختلافی نداره، احیانا مثل هم هست که صاحب سالم غالبا میگه سند ذکر میکنه بعد میگه مثلو، یعنی همون رو نقل کرده، یعنی دیگه اختلاف عبارت هم تقریبا نداره، یا اگر داره یک کلمه مختصری اختلاف عبارت داره. خیلی خوب، بنابراین این روایت صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم دلیل بر اینه که وقتی دو دفعه اقرار کرده و بعد رجوع کرده، این رجوع به اصطلاح دفعه دوم، این رجوع پس از اقرارش هیچ نقشی نداره، اذا کان عند الامام، گرچه محقق کلی فرمودن، محقق فرمودن لو اقر مرتین، که ظاهرش اینه که این دل امام مقصودشون هم هست، لم یسقط و تحتمت الاقرار. خب این دو تا روایت بهش استدلال شده، حجیت اقرار هم بهش استدلال شده. یک روایت دیگری هست که صاحب جواهر تأیید گرفتن. خب بعضی آقایون از جمله مرحوم آیت‌الله فاضل میگن این تأیید مثلا فیه ما فیه. حالا ببینیم واقعا مطلب این تأیید چرا اشکالش چیه. این روایت سوم مال سماعه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، خبر سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام. عبارت روایت متن اینه: من اخذ سارقا فعفا عنه فذاک له. خیلی روشنه دیگه، یه کسی گرفتن به عنوان
کسی اگر متول میخواد معذرت میخواد این قدر تکرار نمیکرد.
تکرارش زیاده،
مخونه
در فساده. این ربطی به اون نداره، این یه بحث دیگه است. این حالا بذارید من این روایت نگاه، خود روایت باید نگاه کنیم، بعد میبینیم این روایت میتونه مؤید بحث باشه یا نمیتونه مؤید بحث باشه. و الا اون روایت صحیح حلبی و صحیح امام مسلم که صریح در بحث بود که اگر اقرار کرد دو دفعه و بعد انکار کرد تأثیری نداره. حالا این روایت ببینیم دلالت داره یا نداره. حالا این روایت تنها مستقلا خودشو داریم نگاه میکنیم و بعد ببینیم و تایید بحث میکنه یا نه. من اخذ از سارقا فعفا عنه فذاک له. یکی رو گرفتن دزدی کرده بوده، هم مثال من مکرر زدم، مثلا در مغازه فلان آقا یا فلان خانم یه چیزی رو یواشکی از اون صاحب مغازه دزدیده، بعدم شاگردش متوجه شده و دنبالش رفته، گفته برای که آبرت محفوظ یعنی بده اون که دزدی بده ازش میگیره و بعدم میبخشدش میگه برو تو فذاک له. و این گذشته است. عفا عنه یعنی ازش از این سرقت عفو بکنه، فذاک له یعنی اون مسروق مال اوه، معناش اینه که نادیده بگیره و اصلا بگه مال خودته، یا نه سرقت رو به اصطلاح نادیده میگیره، عفا عنه میبخشتش. یالا من نمیدونم چجور باید معنا کنیم. ببینید من اخذ سارقا فعفا عنه فذاک له، دزدی رو گرفتم بعد عفوش کرد فذاک له. این معناش اینه که یعنی اون مسروق مال اون شخص بخشیدش، یا یعنی ازش پس گرفت و بعد گفت برای حفظ آبرو هیچی نمیگم و برو سراغ کاره، یعنی دیگه نمیبریم مثلا پیش حاکم و دستتا قطع بکنیم، فذاک له. اینه معناش من عفا عنه فذاک له، یا ظهورش در اینه که یعنی اون مسروق مال او، مسروق مال او، بعد مسروق مال او، عفا عنه فذاک له یعنی بخشیدش که اصلا برداشته. ذاک له رو میخوام بگم یعنی چی ماره اوه، یعنی مال مسروق مال خودش،
یعنی رفع علل حاکم نمیشه،
رفع علل حاکم نمیشه و مسروق هم میشه مال او، عفو عنه یعنی بهش بخشیده.
نه شاید مسروق
مثل نه اجازه بدید مثل حالا میرسیم در آخر همین روایتمون. مسئله صفوان همین بود دیگه، وقتی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدن گفت آقا من عوام بهش میبخشم، از فرمودن این بعد از اینکه پیش حاکم اومدن نمیشه بخشید، باید قبل از اینکه پیش حاکم اومدی میگفتیم. حالا فذاک له ظهورش اینه که یعنی اون مثلا پیش حاکم نمیبره، اون مسروق هم میشه مال اون. فاذا رفع الی الامام، اما اگر بردنش این سارق رو، اخذ سارقا و رفع الی الامام قطعه، خب طبیعی است که وقتی سارق رو گرفتن و میبرن پیش امام میگن ایشون سرقت کرده، حالا دو تا شاهد مثلا هست یا خودش دو دفعه اقرار میکنه، اینا شد که باید زمینه بکنه، یعنی شرایط جوریه که قطعه، یعنی امام حکم رو و حد رو جاری میکنه، معناش اینه که شرایط فراهم هست. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سَرَقَ يَا سُرِقَ مِنْهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ عَلَى أَحَبَهُ یا بل علا احبهو، یعنی من بهش بخشیدم، اگر مسروق عن یا الذی سرق من بهش گفت من بهش بخشیدم، عرض کنم که لم یدعه الامام حتی یقتعه، بردنش پیش امام، دزدی کرده، بردنش پیش حاکم، در پیش حاکم وقتی صحبت شد و اقرار ثابت شد و حالا یا بیانه یا هرچی خواستن بکنن، صاحب مال گفت من بخشیدم. اینجا لم یدعه الامام، امام را رهاش نمی کنه. حتی یقتعه اذا، حتی یقتعه اذا رفعه الیه، وقتی بردنش پیش امام. این لم یدعه الامام، لم یدعه اذا رفعه الیه، اما اگر قبلش گفته بهش بخشیده خب قبلش بهش بخشیده، ولی اگر بعد از رفتن پیش امامش بهش بخشیده فایده نداره. و انما الهبه قبل ان یرفع الامام، هبه مال وقتی است که هنوز پیش حاکم نبرده باشن. و ذاک قول الله عز و جل و الحافظون لحدود الله، یعنی این همین معنای والحافظون لحدود الله همینه که وقتی پیش حاکم رفت تو محکمه که آمد، محکمه مال نظام حاکمه و اگه قرار بشه هر کسی رو بردن تو محکمه رد بکنه، این به اصطلاح حدود الهی تعطیل میشه. حفظ حدود الهی معناش اینه که وقتی ثابت پیش حاکم، حاکم اجرا بکنه، نه اینکه نادیده بگیرن با که پیش حاکم هست. حالا قبل از اینکه بیاد پیش حاکم هر جوری رد و بدل به اصطلاح ببخشن یا هر جوری بکنن، اون خود صاحب مال مثلا بگد عفا عنه یا بگد وهبت لک یا هر چه، اشکالی نداره. ولی وقتی اومد پیش حاکم، این معنای والحافظون لحدود الله معناش همینه، یعنی معنای حفظ حدود اینه که محاکم نباید بعد از ثبوت دیگه تحمل بکنن، باید بلا فاصله اجرا بکنن.
بس قبلیمون حاجه با در اقرار داشتیم که امام مخیر بین اخبر،
فاذن تها الالامام فلیس لأحد ان یترکهو، اینم آخر روایته. حالا این روایت، این خبر سماعه، دو سه تا مطلب داره دیگه. دو تا مطلب حداقل حد متقنش اینه که اگر قبل از بردن سارق پیش امام صاحب مال ببخشه، خب بخشیدتش، حالا چه سارق بودنشو ببخشه چه اون مال مسروق رو ببخشه، مال مسروق رو ببخشه مال میشه مال او، سارق بودنش هم ببخشه، یعنی دیگه نمیرن پیش حاکم. اما اذا رفع الامام، امام قطعه، پیش حاکم اگر رفت دیگه نمیشه. حالا اگر پیش خود حاکم هم صاحب مال بگد من بخشیدم، قسمت دوم روایت اینو داره میگه، فان قال الذي سرق منه که من احبه لحمن، اون رو که سرقت کرده بهش میبخشم، لم یدعه الامام، امام رهاش نمی کنه، میگه نه اینجا دیگه آوردیش اینجا و معلومه که سرقت کرده و اقرار کرده و یا مثلا بیانه داره، اینجا لم یدعه. و این معنای الحافظون لحدود الله، فاذنتها کلیش هم اینه، کبرای کلی هم اینه، اذا انتها الالامام لیس لأحد ان یترکهو، اگر داستان اقرار به حد منتهی شد در پیش امام، هیچ کس نمیتونه ترک بکنه حافظن لحدود الله. خب اون کسی که به این روایت برای بحث ما استدلال کرده، بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که من اقرن مرتین ثم رجع لم یسقط، ظهور من اقرن مرتین، یعنی اقرن مرتین دل امام، ظهور اولیش این شد دیگه، و لم یسقط و تحتمت الاقامه. خب این هم همینو داره میگه که اگر انتها الالامام لیس لأحد ان یترکهو، یعنی تحتمت الاقامه، پس این روایت چرا نتونه معید باشه برای اون دو روایت قبلی؟ اون دو تا روایت قبلی به طور صراحت به اصطلاح صورت مسئله رو میگه، این هم یک کلی در آخر داره، قبل از اون کلی هم باز موردی است که بردن پیش امامو، پیش امام ثابت شده که ایشون سرقت کرده، امام هم ترکش نمی کنه، لم یدعه و قتل رو اجرا می کنه. من به نظرم این ذکرم نکردن که مثلا مرحوم آیت الله فاضل همجور میگن فیه مالا یخفا. خب فیه مالا یخفا که یعنی خب حالا اون مالا یخفا چیه واقعا؟ الان شما چه میفهمید؟ چرا از این روایت نمیشه تأیید گرفت برای اون مسئله؟ یعنی ما بگیم عبارت مرحوم محقق که میگه اگر کسی دو دفعه اقرار کرد و بعد انکار کرد پیش امام، البته ولو نداره عبارتش پیش امام، دو دفعه اقرار کرد و بعد انکار کرد، این انکار بعد از اقرار هیچ اثر نداره و حتما باید حد اقامه بشه. خب اون اصل قاعده اقرار یک دلیل، دو تا صحیحه حلبی محمد مسلم هم یک دلیل، و یعید و عبارت صاحب جواهر اینه و یعید و بس بر خبر سماعه. حال بعضی ها گفتن این یعید و لا مثلا درست نیست، لا یعید و میگم چرا لا یعید، از جمله مرحومات الله فاضل، البته بچه هم ذکر نکردن، همینجوری فرمودن فیه ما لا یخفا. ما نفهمیدیم ما لا یخفا یعنی، حالا اون چیزی که ما میفهمیم چیه که لا یخفاست، یعنی ظاهره و میشه فهمید، چرا دلالت نمی کنه؟ به خصوص جمله آخرش که کلی داره، اذا انتهى الى الامام ليس لاحد ان يتركه، وقتی منتهی شد به امام هیچ کس نمیتونه ترک بکنه، یعنی نه صاحب مال میتونه حد رو ترک بکنه، نه خود امام میتونه حد رو ترک بکنه و هیچ کس حق ترک نداره. حالا غیر از ادله دیگری که شفاعت و وساطت و اینها در حدود الهی نیستن به جای خود. به هر حال حالا پس برای این مسئله سه تا دلیل پیدا کردیم، یکی حجیت اقرار، فرض این است که دو دفعه اقرار کرده و انکار بعد از اقرار بی اثر اینجا، چون ثابت شد که اقرار، انکار بعد از اقرار فقط در زنا میتونه رجم رو ثابت کنه، نه تازه کلن حد رو ازش بر میداره، رجم رو ثابت میکنه و تبدیلش میکنه به جلد، ازالم یکن البینه. حالا روایات دیگه هم باب در باب داریم که حالا به این بحث کار نداریم. دلیل داره که در خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه جوانی رو آوردن، یک دو بارم این روایت رو اینجا خوندیم و حضرت فرمودن، ظاهرا دفعه اولش هم مصرحت کرده بود، فرمودن تو جوان هستی چیزی از قرآن حفظت هست یا نه؟ گفت بله من سوره بقره رو بلد هستم. حضرت فرمودن که من دستت رو به سوره بقره بخشیدم. بعد اونجا یک کسی به حضرت عرض کرد که شما حد الله رو داری تعطیل میکنید. حضرت فرمودن که دقت نداری، این آغاز اقرار کرده و بیانه ای در کار نیست و اونجایی که نمیشه تعطیل کرد در جاییست که بیانه باشه، اگر بیانه در کار باشه اقرار به انکار بعد از اقرار هیچ نقشی نداره، ولی اگر بیانه در کار نباشه و فقط اقرار باشه انکار بعد از اقرار اثر اقرار میگیره و اثر اقرار که میگیره حتی امام مخیره بین این که حد رو جاری بکنه یا بین این که عفوش بکنه. و بنابراین من حد خدا رو تعطیل نکردم در پایان اون روایت که یه بارم روایت اینجا خوندیم. خیلی خوب، پس قسمت اول عبارت مرحوم محقق که لو اقر مرتین و رجعه لم یثبت الحد و تحتمت الاقامه و لزمه ملغم، تا اینجا قطعی هست، روشنه که مطلب همین طوره، البته مقصودم اقرار اقرار لدل امامه. قرم معنیش اینه که خب طبعا باید خسارت مال مسئوله برگیر. عبارت آخر که دیگه این بحث تموم میشه، یعنی این فروعاتشون تموم میشه، اینه که
ببخشید شاید مرحوم فاضل نظرشون اینه که توی این روایت تصریحی به رجوع از اقرار وجود نداره، چون کلام مرحوم صاحب شرایع رجوع از اقرار و انکار بعد از اقرار، ولی توی این روایت فقط عفو مسروقه، یعنی مسروق من اومده سارق رو بخشیده، اون رجوع نکرده از اقرارش.
ببینید
ماهیتاً متفاوته.
بله درسته، ببینید درسته که رجوع نکرده، یعنی از اقرار رجوع نکرده یا کرده نداره، اصلا هیچ کدوم اینا رو نداره، سه چهار تا مسئله داره.
اصل کلام ما در مورد انکار بعد از
دو سه تا مسئله داره، یکی این که عفا عنه اخذ سارقا فعفا عنه، این عفا عنه یعنی دیگه انکاری در کار بوده نبوده کار نداره، ممکن انکار بوده یا نبوده، در واقع تصریح نشده به این مسئله که انکار کرده یا نکرده. فضا کلا یکم این که اذا رفع رو فعل الامام قطعه، اگر الذی سرق عنه گفت من بخشیدم لم یده الامام حتی یقطعه، اذا رفعه الیه پیش امام رفت و انما الهبه قبل ان یرفع، قاعده کلی هم اینه که بخشش مال قبل از پیش امام، قبل بعد از پیش امام بخشش نیست. و ذاک قول الله و الحافظون لحدودهم،
یعنی
ظاهر
اینه که
بله شما میخواد بگید که
اصلا روایت در بحث انکار،
میخواد بگید این به بحث رجوع، به بحث انکار بعد از اقرار ارتباط تأیید نمیشه کرد برای مسئله کلی، مسئله درسته ولی تأیید برای رجوع بعد از به اصطلاحی نباید داشته باشه، بعید نیست همین باشه، چون ایشون دارن که به فیه مالای اخفا من به ذهنم نرسید. همین شاید این درسته. همینطور که می‌فرمایید یعنی در اینجا نداره که از به اصطلاح انکار بعد از اقرار هست یا نیست، ولی داره که اگر اقرار پیش امام شد کسی نمیتونه قطع بکنه، صرف نظر بکنه، و اقرار غیر امام قبل از امام هم هیچ فایده نداره دیگه، حالا انکار باشه نباشه وقتی دیگه. پس در روایت سماعه هر دوتا مطلب کلیش که قبل از امام هیچ نقشی نداره، کار نمیشه حدی جاری کرد، بعد از امام هم هیچ کس نمیتونه صرف نظر بکنه، اما این دوتا کلی در ارتباط با اون جایی که منکر شده باشد سارق یا منکر نشده باشد چیزی نداره. بله حالا بالاخره، ولی خود اصل اون دوتا روایت کافیه. بعید نیست بگیم مثلا بنابراین این که گفتن و یو اید و به این تأیید هم نمیشه بشه بگیریم، تأیید به معنی که کلیش اصل و حکم رو تأیید میکنه. استدلال که بهش نکردن، اگر استدلال میکردن درست بود، استدلال نداره، ربطی به رجوع نداره.
الان آقای این معید درسته، همون ببینید الان این درسته، ایشون تو مطلب میفرمایید که ولو این کلمتو نداشته ولی در اصل قضیه ما میخوایم معافیت از مجازات رو بگیریم، در بعض مراجعه از اقرار همون معافیت بیاد. اینجا
خبر سماعه چون وقت داره میگذره، خبر سماعه دو تا مطلب کلی بیشتر به ما نمیگه. یکی این که قبل از اینکه مطلب به امام به حاکم برسه چه ببخشه چه نبخشه هیچ کاری نمیشه کرد، یعنی دستش رو نمیشه قطع کرد قبل از که به امام برسه. حالا چه ببخشه چه نبخشه اون بحث خودشو داره. بعد از اینکه پیش امام رسید باز هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. این حاصل دو تا مطلبه. خب حالا بعد از اینکه به امام برسه نه خود امام و نه مسروق منه و نه هیچ کسی دیگری که بخواد وساطت بکنه نمیتونه حد به اصطلاح کنار بگذارن و معنی بل حافظون لحدود الله هم معناش
نمیده
که باید حد حس بشه. حالا این شامل موردی هم که اگر ثم رجع و انکره هم میشود، اگر بگیم کلی شامل این صورت هم میتونه بشه، مثلا بگیم معیله، ولی استدلال نمیشه بهش کرد. یه حرف درسته که استدلال نمیشه بهش کرد، چون استدلال ما مال وقتی است که اگر ثم انکره و اینجا انکره نداره که اینجا سارق
اجازه بده امام خیلی مجازات رو حذف بکنیم، به یک خاصیتی باید حذفش بکنیم، به چه جهت میتونیم حذفش بکنیم؟ باید رجعی بیانیم اینجا من
چی رو حذف بکنیم؟
این مجازات امام از بالی طرف برد
ما اینجا نداریم حذف مجازات میکنیم یا نمیکنیم. اینجا خبر سماعه میگه پیش امام اگر رفت دیگه نمیشه کاری کرد.
تمام همین مرجع خود مسروقه اموال مسروقه دخلی نداره، اینه که یعنی مراجعه هم بشه، رجعت هم بشه، اقرار اینجا رو برجهت کارساز نیست.
ذهنی داریم حرف میزنیم یا روایت رو داریم میگیم؟ روایت چی میگه؟
روایت رو میگیم.
خیلی خوب، این روایت بیشتر از این معنی نداره. بحث آخر که دیگه وقت گذشته است اینه که اما اگر یه دفعه اقرار کرده و بعد انکار کرده حد ساقط میشه، حدی نیست، چون با یه دفعه اقرار که حد ثابت نمیشه. از در دفعه اول شرط این بوده که دو دفعه اقرار باید باشه، پس یه دفعه اقرار نمیتونه موجب حد باشه ولی موجب خرم میشه، یعنی خودش اقرار کرده که من سرقت کردم بعد انکار کرده، این انکار بعد به اصطلاح موجب میشه که حدی در کار نباشه، یا از اول اصلا حدی در کار نیست چون یه دفعه اقراره، اما قرب رو قطعا ثابت میکنه. این حرف درسته که با یه دفعه اقرار انکار بعد از اقرار قرب بر نمیداره. این بحث دیگه تمام میشه و صلی الله علیه و آله.